أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنوا على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم آیه 28 به طور مستقیم بر مبدأ، به طور مستقیم بر مبدأ و معاد دلالت داره. دو موضع در این آیه دلالت بر مبدأ دارن که بیان کردیم. یکی تعبیر فأحیاکم است و دیگری تعبیر ثم یمیتکم. احیا و اماته در این دنیا دلالت بر مبدأ داره که این توضیحش گذشت. اما کیفیت دلالت این آیه بر معاد، این هم بر حال بخش دیگری است که باید به اون پرداخته بشه. گفتیم ثم یحییکم در این آیه دلالت بر معاد داره و این احتمال را که بخواهد دلالت بر مبدأ داشته باشه کما ذکره بعضان رد کردیم. گفتیم این احتمال مردوده. اما چگونگی دلالت ثم یحییکم بر معاد رو قرار بود در این جلسه تبیین کنیم. ببینید کفار و منافقان در واقع اعتقاد داشتند که و دارند که وقتی میمیرند همه چیز تمام میشه، دیگه پس از مرگ معادی و بازگشتی و محاسبه‌ای در کار نیست. خداوند متعال در مقام رد این اعتقاد کافران در صدد اثبات معاد است به این بیان که زنده کردن و میراندن انسانها در این دنیا عبث نیست. ببینید تقریب استدلال رو دقت بفرمایید. به زعم اونها به دنیا آمدن انسان و سپس مردنش در این انسان، این در حقیقت یه فرصتی است برای انسان که در این دنیا زندگی بکنه و بعد هم که از دنیا رفت همه چیز تمام میشه، دیگه رسیدگی و محاسبه و بازگشت معنا نداره. خب این مبنا در واقع مساوی با عبث بودن خلقت انسان. بالاخره خلقت انسان، اینکه انسانی در این دنیا چند سباهی زندگی کنه و هیچ به اصطلاح مسئلهی بعدش اتفاق نیفته و مورد رسیدگی و بازخواست قرار نگیره، این معناش عبث بودن خلقت انسانه، یعنی لغو بودن حیات انسان. خب انسان زندگی کرد برای چی؟ مثل سایر موجودات بیاد و بره و هیچ هدفی در پی این خلق نباشه. برای همین است که خداوند متعال در برخی از آیات قرآن می فرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیه 115 سوره مؤمنون. آیا شما گمان کردید که ما شما را عبث آفریدیم و شما به سوی ما باز نمی گردید؟ این حکایت از اعتقاد کفار و منافقینه ببینید اونا به صراحت نمیگن ما عبث آفریده شدیم، اما لازمه انکار معاد عبث بودن خلق انسان و حیات انسانیست. وقتی میگن عرض به حضور شما و ما یهلکنا الا الدهر، روزگار ما رو میراند، ما به دنیا آمدیم روزگار هم ما رو میراند. سوره جاسیه آیه 24، بعد میگن ما و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا، ما میمیریم و زنده میشیم. یعنی قبلا هیچ بودیم، بعد روزگار عرض به حضور شما و طبیعت ما رو به دنیا آورد و روزگار ما رو هم میمیراند. بعد اعتقاد اینها این است که دیگه بعد از اون خبری نیست و ما نحنو به مبعوثین، میگن ما درانگیخته نمیشیم. سوره انعام آیه 29. خب این اعتقاد، دقت کنید، این که ما مبعوث نمیشیم و طبیعت ما رو به دنیا به حیات وارد کرده و روزگار ما را میمیراند، این معناش اینه که هیچ به اصطلاح غرضی و هدفی در پی آفرینش انسان نیست. لازمه این اعتقاد همون عوض بودن خلقته. برای همینه که در اون آیه خداوند پرده از گمان اینها برمی‌داره. یعنی میگه شما که انه اعتقاد دارید که خلقت انسان عبثه، در حالی که خلقت انسان عبث نیست. یعنی این که خداوند متعال حکیمه و همه کارهاش بر اساس غرضه، هیچ فعلی در این عالم بدون غرض واقع نمیشه. حالا این که اون غرض چیست بماند. خب یکی از امور مهمه در این عالم خلق انسان و سپس میراندن انسانه. اگر ثم یحییکم ثم الیه ترجعون نباشد، این یعنی عوض بودن خلق انسان و قطعا چنین چیزی در مورد خداوند راه نداره. پس تقریب دلالت این آیه بر معاد به این بیان است که اگر خداوند متعال انسان را آفرید و به او حیات داد و سپس او را میراند و دوباره او را به حیات و زندگی باز میگرداند و زنده میکند، این حتماً به واسطه حکمتی که در خداوند تبارک و تعالی وجود داره بدون غرض نیست. پس غرض داشتن و هدف داشتن و عبث نبودن خلقت انسان اقتضا میکنه معادی در کار باشه. اگر معاد نباشه لغویت به دنبال خواهد داشت، لغویت، محضور لغویت پیش میاد. پس احیاء مجدد انسان، این در واقع در راستای غرضمند بودن و هدفمند بودن افعال الهی است. این بیانی است که میتونیم برای این آیه برای دلالتش بر معاد ذکر بکنیم. فقط مسئله ای که وجود داره این است که آیا ثم یحییکم که اشاره به احیاء مجدد انسان می کند، این مربوط به احیاء در پایان عالم برزخه، چون میگه ثم یمیتکم در این دنیا، بعد میفرماید ثم یحییکم. این نقطه همون نقطه ایست که محل اختلافه، که آیا از این میتوان برزخ رو استفاده کرد یا نه. خب عده‌ای گمان میکنن اینجا دلالت بر برزخ نداره این آیه، چون ثم یمیتکم اماته است در این دنیا و این اماته و موت هست تا اون زمانی که برای قیامت خداوند مرده ها را زنده می کند. پس کجا دلالت بر حیات برزخی داره؟ ما این رو قبلا توضیح دادیم که این آیه چگونه بر حیات برزخی دلالت می کند. خب اینجا ثم یحییکم می تواند اشاره به عرض به حضور شما این باشه که بعد از مردن در این دنیا یه احیاییست بلافاصله در عالم برزخ و این میره تا ثم الیه ترجعون که مسئله معاد رو مطرح میکنه. این احتمال خیلی شاید قابل قبول نباشه. درستر اینه که بگیم ثم یحییکم در واقع احیاء در عالم برزخ است در آخر، یعنی اون انسانهایی که مرده بودند در پایان دوباره زنده می شوند، بعد از زنده شدن الیه یرجعون، به سوی او باز می گردند. اصل حیات برزخی و استفادهش از آیات قرآن قابل انکار نیست. و من برائهم برزخون الى یوم یبعثون، توی فرض بزرگ شما آیه 100 سوره مؤمنون داریم، و من برائهم برزخون الى یوم یبعثون. اصل حیات برزخی از آیات قرآن بدون تردید استفاده میشه. اما این که این آیه به خصوص دلالت بر حیات برزخی داشته باشه یا نه، عرض کردیم محل اختلافه. هرچند به نظر میرسه دلالت بر حیات برزخی داره، ولی حتی اگر این آیه دلالت بر حیات برزخی هم نداشته باشد، تردیدی نیست که اصل دلالت آیه بر معاد قابل انکار نیست. به عبارت دیگه این که ما میگیم آیه 28 دلالت بر معاد و مبدع میکنه، خب دلالتش بر مبدع رو دانستیم، دلالت ثم یحییکم بر معاد رو هم بیان کردیم. این اهم از این است که این آیه حیات برزخی را بیان بکند یا نکند. در هر صورت خدشه ای به دلالت آیه بر معاد نداره. اگر دلالت بر حیات برزخی داشته باشه، بهرن از زمانی که حیات برزخی شروع میشه، این به عنوان مقدمه معاد میتونه مورد نظر آیه باشه. اگر دلالت بر حیات برزخی نداشته باشه، خب طبیعتاً مستقیم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون اشاره به همون معاد داره. لذا تردیدی در دلالت آیه بر معاد نیست. بنابراین به روشنی این آیه هم بر اصل مبدأ و هم بر اصل معاد به وضوح دلالت میکنه و قطعا این مطلب از آیه قابل استفاده است. دو موضع که ملاحظه فرمودید بر مبدع دلالت داره، یکی فاحیاکم یکی ثم یمیتکم، ثم یحییکم و همچنین ثم الیه ترجعون. این دو موضع هم دلالت بر معاد میکنه. یعنی شاید مجموعاً این دو جمله با هم مسئله معاد و بازگشت به خدا ازش فهمیده میشه. نکته ای که در عرض به حضور شما ادامه این بحث به نظر میرسه اشاره به اون مناسبه، عرض به حضور شما این است که به طور کلی ما اینو حالا فقط در حد اشاره عرض میکنیم. ببینید به طور کلی آیاتی که متضمن بیان مبدأ و معادند چند دسته هستند. گاهی از اوقات آیات فقط به مبدأ اشاره می کنند، برخی از آیات فقط به معاد اشاره می کنند، قسم سوم از آیات هم به مبدأ و هم به معاد اشاره می کنند. این سه نوع آیاتی که به این دو اصل مهم می پردازند. به طور کلی سه قسمن این آیات، گاهی به خصوص مبدأ، گاهی به خصوص معاد و گاهی به هر دو اشاره داره. این یک جهت. من حالا این جهات رو عرض میکنم، بعد شما با این نگاه میتونید آیات رو بررسی کنید. جهت دیگر مسئله اجمال و تفصیله. گاهی این دو اصل به صورت اجمال بیان شده، گاهی به صورت تفصیلی. یعنی مثلا یه وقت صحبت از این است که انسان روزی به سوی خدا باز می‌گردد، این یه بیان اجمالیه. گاهی بیان تفصیلی است، یعنی میاد اتفاقات و مسائلی را که در معاد پیش می آید رو بیان می کنه. اینم جهت عرض به حضور شما دوم. جهت سوم این است که در قرآن گاهی سیر حرکتی انسان را به نحو کامل بیان میکنه. یعنی از زمانی که پا به عرصه وجود میگذارد تا زمانی که به سوی خدا باز میگرده، این سیر به نحو کامل بیان میشه. گاهی این سیر به نحو کامل بیان نمیشه، به یه نقطه و یه موضع خاص از این سیر اشاره میشود. پس ببینید ما در رابطه با آیاتی که متضمن شرایط کلی انسانند از حیث سیر حرکتی در این عالم، سه جهت رو باید بهش توجه کنیم و آیات رو با این سه جهت بسنجیم. جهت اول این که گاهی آیه فقط مبدأ رو بیان میکنه، گاهی فقط معاد رو، گاهی هر دو رو به نحو کلی. جهت دوم این که گاهی تبیینش در این جهات، در این سه نقطه اجمالی است، گاهی تفصیلی است. جهت سوم این که گاهی آیات به سیر حرکت انسان عنایت دارند، گاهی به یک موضع و نقطه خاص از مسیر حرکتی انسان. حالا با توجه به این جهاتی که گفتیم، حالا اینا حالا نمونه هم داره. آیه محل بحث یعنی آیه 28 سوره بقره، خوب دقت کنید، آیه ایست که اولا متضمن دو اصل مبدأ و معاد و نیز بیان اجمالی نسبت به این دو جهت داره و نیز سیر کلی حرکت انسان رو بیان میکنه. این آیه جامعی است، اما در این حال جامعیت این آیه به معنای این نیست که تفصیل همه مسائل درش آمده باشه، مبدأ و منتها را بیان کرد. کنتم امواتا ثم الیه ترجعون، سیر حرکت رو بیان کرده، اموات بودید خدا شما رو زنده کرد، دوباره میران، دوباره زنده میکنه و به سوی او باز میگردید. این سیر حرکت رو از اول تا آخر بیان کرده، بیانش هم به نحو اجمالی است، خیلی خلاصه گفته. اما اینکه مثلا در این دنیا چه اتفاقی میفته، در برزخ چه میشه، روز قیامت چه میشه، اینا رو توضیح نداده. اینا اون وقت شما بعد در طول در آینده در تفسیر سوره ها و آیات قرآن به این جهات اگر توجه بکنید، اون وقت میبینید که آیات از این جهت چه تفاوت هایی دارن. ببینید مثلا حالا من برای این که به اصطلاح نمونه هایی رو خدمتتون عرض کنم، مثلا در یه آیه فقط به مبدأ و منتها اشاره کرده و اصلا به این سیر فی ما بین اشاره ای نداره، مثل این آیه انهو هو یبدأ و یعید، همین اول و آخر رو گفته. سوره بروج آیه 13، خدا آغاز کننده و بازگرداننده است. بعد عرض به حضور شما یه جایی در مثلا آیه‌ای ممکنه فقط به آخر کار اشاره بکنه، یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحن فملاقی، آیه 6 سوره انشقاق. خب اینجا پایان کار انسان رو بیان میکنه، هم از مؤمن و کافر، که بالاخره انسان در سفرش نهایتاً به ملاقات خدا میره. منتها ملاقات ها چجوریست باز این در این آیه بیان نشده. که انسان آخرش خدا رو ملاقات میکنه، این باز در یه آیه دیگری کیفیت ملاقات و تفاوت ملاقات ها بیان شده، که عرض به حضور شما مثلا میفرماید در یه آیه، در آیه 7-13 سوره انشقاق، فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. این مال یه عده است، برای یه عده مسئله متفاوته. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا انه کان فی اهله مسرورا. ببینید نوع انسان ها بالاخره به سوی خدا در حال حرکت هستند. اونایی که تو دنیا مسرور بودند، سرور بیجا داشتند، کافران، اینا هم به ملاقات خدا میرن. افرادی که مؤمن و کافر بودن و در دنیا رنج و زحمت کشیدن، اینا هم به ملاقات خدا میرن. اما ملاقات ها کاملا متفاوته. به هر حال قرار اینه که جامعیت آیه محل بحث روشن بشه که این آیه ضمن این که جامعه و مسیر حرکت انسان رو من المبدأ الى المعاد به طور کلی بیان میکنه، لیکن به نحو اجمال و عرض به حضور شما اون سه جهتی که در مورد این آیات اشاره کردم، این واجد هر سه جهت هست. تا حالا شما آیات دیگری که در رابطه با مبدأ وجود داره، آیاتی که در رابطه با معاد وجود داره، یا حتی متضمن هر دوست، شما در جاهای مختلف نگاه بکنید، ما داریم باز آیه‌ای که به این جامعیت باشه، نه این که منحصر در این باشه، ولی نوعاً آیاتی که در این محدوده و در این مسیر بیان شده، عرض کردم درش یکی از اون جهات به خصوص عرض به حضور شما مورده، یا دو جهت از اون جهات سگانه مورده توجه قرار گرفته است. اینم بله
مذارت آیه آخر سوره کهف از نمیر به اون جامعه ترین آیه هم بکنم، اگر همین یک آیه بر امت هم نازل میشد بس.
نه ببینید، اونم که ما در مورد بعضی سور این تعابیر رو داریم، در مورد اون اعرابی داریم که اومد یه آیه گوش داد و رفت و اسلام آورد و همین، اون یه مسئله دیگه است از یه موضع دیگه. ما داریم عرض میکنیم مقام این آیه مقام بیان اصول اعتقادی است. در این مقام دو اصل اعتقادی به طور مستقیم و اصل نبوت و رسالت به طور غیر مستقیم بیان شده. جامعیت داره به این معنا که هم مبدأ و هم معاد را و هم منازل واسط بین مبدأ و معاد را بیان کرده، به نحو اجمال بیان کرده و عرض به حضور شما اون جهت سومی که اشاره کردیم، این یک ویژگی و خصوصیتی است که در این آیه عرض به حضور شما نمیتوان نادیده گرفت. الحمدلله رب العالمین.